عرضم حضورتون این اسلاید. خب یک حالا مروری من داشته باشم اول جلسه که الان داریم در مورد چی صحبت میکنیم. ما تا اینجا در مورد بحث روابط با همسالان صحبت کردیم، از اهمیت روابط با همسالان صحبت کردیم، از دلایل ترس شدن کودکان صحبت کردیم و همینطور حالا بحث رفتارهای ناراحت کننده و الان داریم در مورد بحث ارتباط صحبت میکنیم. ببینید، رابطه دوستی بعضی وقتا از به اصطلاح پیوستن بچه ها به یک گروه یا یک جمع شکل میگیره. یعنی مثلا تصویری که الان من توی اسلاید گذاشتم، یعنی بچه ها از بازی کردن یا وارد بازی بقیه شدن اون رابطه دوستی یا اون ارتباط دوستی شکل میگیره. اما بعضی از بچه های با عزت نفس پایین معمولا برای عرضم به حضورتون ارتباط برقرار کردن و همینطور ملحق شدن به اون گروه خودداری میکنن. یعنی مثلا تصورشون اینه که بقیه باید از اونا دعوت کنن، بقیه باید فرش قرمز براشون پهن کنن که اونا وارد مثلا اون رابطه اون گروه جمعی بشن. دوستان صدا با کیفیت هست یا نه؟ صدا چطوره؟ صدا خوبه براتون؟ صدا خوبه؟ خب خیلی خوب. خب حالا بچه‌های با عزت نفس پایین تصورشون اینه که بقیه بعد براشون فرش قرمز پهن کنن که مثلا حالا اونا برن به اون گروه یا به اون جمع بپیوندن. یه تصورشون اینه. بعضی ها اصلا کلن ترس از ترد شدن دارن. این که مثلا عرضم به حضورتون برن و اونا رو بازی ندن، یعنی مثلا بره وسط بازیشون و مثلا بگم ما تو رو نمیخوایم. خب حالا یک استراتژی که حالا من اینجا نمیشم این که تماشا کن بعد ملحق شو. یعنی چی آقا؟ این راهبردی است برای اینکه بچه ها بتونن مثلا اگر میبینن بقیه بچه ها دارن بازی میکنن بتونن وارد بازی اونا بشن. بعضی از بچه ها خیلی خوب میتونن وارد بازی بقیه بشن، ولی بعضی از بچه ها نه. یعنی رفتن مثلا جلو گفتن که من میخوام بازی کنم، ولی گفتن نه نمیخوام بازی کنم برو. ولی بعضی از بچه ها میبینی که آقا تو بازی خیلی خوب، تو بازی کردن با بقیه خیلی خوب عمل میکنه. اینا چیکار میکنن؟ اینا مثلا میرن یه گوشه میشینن، بعد مثلا تماشا میکنن ببینن که آقا مثلا اگه دارن فوتبال بازی میکنن، مثلا مینی 5 دقیقه 10 دقیقه رفته مثلا که پشت دروازه نشسته، بعد یهو مثلا توپ میره تو اوت، این مثلا سری توپ میدونه میآور میداره، بعد مینازه وسط میگه بیا بازی کنیم مثلا. یعنی خودش مثلا وسط بازی میاره. یا مثلا میبینه که مثلا میره میبینه بقیه بچه‌ها دارن مثلا گرگن به هوا بازی میکنه، بعد میبینه که مثلا کدوم یکی گرگه، بعد دقیقا وقتی که مثلا اون داره دنبال بقیه میده اون همون جا میده، بعد بدون هیچی مثلا میبینه یهو وارد این بازی شده. یعنی شاید شما خودتون یادتون بیاد که بعضی وقتا دیدین بعضی از بچه ها مثلا زمان بچگی خودم مثلا همجوری وارد بازی میشدن، یا همین الان شده دیدین خیلی ها اینجوری وارد بازی میشن. ولی بعضی از بچه‌هایی که مثلا حالا این تیکه ها رو بلد نیستن، این مهارت رو بلد نیستن، میان چیکار میکنن؟ میان میگن که منم بازی میدین. بعد همین که میگن منم بازی میدین، خب به خاطر این باعث میشه که بقیه بچه‌ها میگن نه ما تو رو بازی نمیدیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا بچه‌ها دارن اون موقع بازی میکنن، بعد یهو یکی میاد میگه که منم بازی میدین، همه نظرام جلب اون میشه دیگه. خب به خاطری که نظرا جلب اون بشه بازیشون متوقف میشه. بچه‌ها دوست ندارن بازیشون متوقف بشه دیگه. بعد حالا اگه یکی از اون بچه‌ها اونجا مثلا بخواد اذیت کنه میگه نه ما تو ارا نیدو برو تو همیشه بازی ما رو خراب میکنی. بعد اون کودک احساس ترس شدن پیدا میکنه. حالا مثلا ما بخوایم به فرزند یاد بدیم که مثلا چیکار کنیم تو مواقع، یعنی دقیقاً مثلا تکنیک استفاده کنیم، آقا بری یه گوشه ببینه دقیقاً دارن اینا چی گفتگو میکنن، دقیقاً احساسشون الان چیه، دقیقاً دارن الان چه کار میکنن، بعد با توجه به همون موقعیت وارد بازی بشه، ببینه که مثلا حالا عرضم حضورتون چه بازی چه کار دارن میکنن، همونجا خودشه وارد کنه، نه یاد بگه که نه منم بازی میدین. این روش، این ایده که مثلا حالا بعضی از بچه‌ها بیان میکنن برای بازی محقق اضافه شدن به بازی خیلی خوب نیست. یه لحظه دوستان ببخشید من یه چیزی بگم. خانم عجب یک دستمال کاغذی به من میدین. خب در عوض بعد چیکار کنن؟ همین خدمتتون گفتم، راهبرد تماشا کنن، بعد به بازیشون مثلا اضافه بشن. این روش میتونه خیلی برای بچه‌ها خوب باشه. حالا بعضی از بچه‌ها میاد میگن که آقا عرضم به حضورتون اینا اصلا کاری که من میگم و انجام نمیدن، بازی که من میخوام و انجام نمیدن. خب ما اینجا باید کمک یعنی به فرزندم کمک کنیم که آقا نه کن عزیزم، تو میخوای این بازی رو که اگه میخوای بازی خودت انجام بدی، اولش بیا بازی بقیه رو انجام بده بعد نظرت بگو. یعنی بعضی از بچه ها از همون اول که اول راه میرسن مثلا میگن این بازی خوب نیست، بیا بازی که من میگم کنیم، بعد بقیه میگن نه 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 ما توی بازی نمیده. خب اینجا لازمه که به فرزند بگی که آقا اول برو بازی یا فعالیتی که اونا دارن انجام میدن اونو انجام بده، بعد نظر خودت بگو، بعد مثلا بازی مورد علاقه خودت رو بگو. پس این تماشا کن بعد ملحق شو برای بازی های بچه ها خیلی میتونه خوب باشه. و نکته بعدی بحث رابطه های دوستی است که شاید برای بعضی از بچه ها رابطه های ناسالمی باشه. بعضی از دوستان خوبی نیستن. یعنی شما میبینید فرزندتون وارد یه رابطه دوستی شده ولی هر روز ناراحته، هر روز میاد شکایت میکنه، هر روز میگه که فلانی مثلا اینجوری گفت، مثلا هر روز مثلا احساس خوبی نداره. حالا یک وقتایی هست مثلا بچه‌ها درگیر مثلا مسئله هایی هستن یا تعارضایی هستن، بله حالا هر از گاهی پیش میاد، ولی اینکه همیشه فرزند من از طرف دوستش مورد آزار و اذیت قرار بگیره، حالا چه آزار و اذیت مثلا احساسی، حالا شاید بعضی جا جسمی قرار بگیره، این خوب نیست. یعنی مثلا بعضی از این کودکان حاضرن مثلا توی یک رابطه دوستی ناسالم باشن ولی اون رابطه رو قطع نکنن. یعنی اون کودک مثلا اون با اون فردی که دوست داره بعضی وقتا تحقیرش میکنه، بعضی وقتا حتی اگر یک کس جدید یه دوست جدید پیدا میکنه اون دوست مثلا اون فرزند شما رو مثلا شاید تمسخرش کنه، دستش بندازه، اینو با اون دوست میشه. ولی فرزند من با این حالی که مثلا اینا رو داره میبینه ولی باز به رابطه دوستیش ادامه میده. چون برای بچه‌های با عزت نفس پایین این قطع رابطه براشون خیلی دردناکه، ترسناکه. اینکه دیگه با کسی دیگه نمیتونن دوست بشن. پس حاضرن این رابطه‌ای که بهشون آسیب میزنه رو بپذیرن اما رابطه دوستیشون رو قطع نکنن. بعد حالا بعضی از بچه‌ها هستن دیدن مثلا دیدم که مثلا طرف مقابل میبینه که این دوستش مثلا با این حالی که داره اینو اذیت میکنه ولی این هنوز هیچی نمیگه، بیشتر اذیتش میکنه، بیشتر دستش میندازه. یعنی درسته حالا رابطه دوستی خیلی خوبه، خیلی مفید و میتونه اثرگذار باشه، اما ما باید حواسمون باشه که اون رابطه دوستی مثلا به احساسات، به شخصیت کودک من آسیب نزنه. مثلا میبینه آقا هر روز بچه میاد میگه چی شده، ها امروز تو مدرسه اینجوری بهم گفت، امروز اینجوری گفت، ها امروز مثلا سر مثلا رفتن تو جمع یهو مثلا برداشت به من فلان جمله رو گفت، یا مثلا من یه حرفی بهش گفتم بعد اومد جلو همه فاشش کرد. خب حالا ما باید کمک میکنیم که آقا این فرزند ما بتونه آقا از اون رابطه ناسالمی که داره، رابطه دوستی ناسالمی که داره، فاصله بگیره و روی رابطه‌های جدیدی به اصطلاح سرمایه‌گذاری کنه. خب من میدونم بله فرزند من به خاطری که از نفسش پایینه، ترس از سرد شدن، ترس از اینکه نمیتونه دوستی پیدا کنه، حاضر این رابطه رو ادامه بده. من به عنوان والد چه کمکی میتونم کنم؟ من بیام اینجا آقا بهش کمک کنم که آقا ذهنش جهت بدم به این سمت که آقا بتونه با بقیه دوست بشه. خب مثلا زهرا جان تو دیگه با کیا تو مدرسه مثلا خیلی خوب مثلا صحبت میکنی؟ با فلانی فلانی. دیگه با کیا مثلا فکر میکنی اگه مثلا دعوتش کنی مثلا به مثلا نمیدونم حالا زنگ تفریحی خوراکی تو بهش بدی باهاشون دوست خوبی، یا فکر میکنی دوست خوب فلانی؟ خب نظر چیه مثلا آخر هفته مثلا دعوتش کنیم خونمون؟ نظر چیه که مثلا حالا مثلا افرادی که فکر میکنی دیگه میتونی باهاشون دوست بشی لیست بکنی؟ یعنی کمکش کنیم که تمرکزش یکم از روی اون دوست ناسالم برداره به دوستای دیگه فکر کنه، خیلی میتونه براش اثرگذار باشه. حالا با گفتگو، با اینکه مثلا احساساتش بتونه تشخیص بده، احساساتش بیان کنه، حالا خودمون شرایطی براش فراهم کنیم که با فرزند مثلا میتونه یک دوستش دعوت کنه یا دوره همی با دوستش داشته باشه که بتونه از اون رابطه‌ای که حالا بهش آسیب میزنه فاصله بگیره. بعد نکته بعدی که حالا میخوام خدمتتون بگم اینه که بعد از بچه‌های با عزت نفس پایین مثلا دیدین که آقا میان میگن که ها چرا همه یه دوست برای خودشون دارن ولی من دوست ندارم، یا مثلا عرضم حضورتون همه مثلا رابطه هاشون مثلا خیلی طولانی مدته ولی مثلا رابطه من نمیتونم دوستام مثلا عرضم حضور بیشتر از یه هفته باشه. اینجا دیدی که ما باید به فرزند بودیم باید این دید باشه که آقا روابط دوستی پیدا شدنی نیست، ساختنی هست. این طرز فکر شاید به خود ما هم کمک کنه. ببینید رابطه های دوستی که تبدیل به صمیمیت شده مثلا طولانی مدت بوده، مثلا شاید الان خود شما رابطه صمیمانه که با بعضی از دوستانتون دارین سالها طول کشیده، اولش اینجوری با هم دوست نبودین، اولش اینقدر با هم صمیمی نبودین، اولش مثلا الان که مثلا دو تا خواهر نیستین، اولش فقط دو تا دوستای معمولی بودین، یه رفت و برگشت های صورت گرفته، یک نمیدونم محبت های به اصطلاح رد و بدل شده که صمیمیت بیشتر شده. ما اگر بخوایم به اصطلاح اون به سمت صمیمیت بریم، به اون رابطه صمیمی بریم، باید اون خودمون بسازیم. بعد مثلا بعضی وقتا بیایم از چیزی که خودمون داریم ببخشیم، بعضی وقتا محبت کنیم، بعضی وقتا رابطه ما زمانی منجر به صمیمیت میشه که مثلا ما از طرف مقابل رو بیشتر اطلاعات داشته باشیم. ولی بچه‌های مثلا با عزت نفس پایین مثلا اطلاعاتی که یا مثلا در مورد خودشون کم در مورد احساسات خودشون کم بیان میکنن. چرا؟ چون فکر میکنن که مثلا شاید اون احساسات برای طرف مقابلش خیلی مثلا عرضم حضورتون مهم نباشه، در مورد خودشون اطلاعات کم میدن. حالا این ذهنیت ما منتقل کنیم که آقا اگر تو هم میخوای مثلا بقیه رابطه صمیمانه‌ای داشته باشی، اینو بعد خودت بسازی، هی دنبال این نباش که مثلا فلانی پیدا کنم با فلانی دوست بشم، نه، همون دوستی که داری همونو سعی کن صمیمانه‌اش کنی. چون ما انسان‌ها مثلا برای اینکه حالا اون رابطه اون صمیمی بشه یا معنا پیدا کنه نیاز به زمان داریم، و یکی از چیزایی که باعث میشه حالا این روابط بچه‌ها صمیمانه‌تر بشه این که روابط خارج از مدرسه با هم داشته باشن. حالا توی چند سال اخیر به خاطر شرایط کرونا بچه ها خیلی نتونستن با همسالان خودشون ارتباط صمیمانه‌ای داشته باشن. یعنی یکی از دلایلی که الان بچه ها نمیتونن توی روابط اجتماعی موفق عمل کنن به خاطر اون شرایط کرونا بوده. خب دوران کرونا بچه ها جوری بودن که مثلا ارتباط با همسالانشون خیلی کم بود و آسیب‌هایی هم بهشون زده که حالا شاید شما مثلا اینو بیشتر داری می‌بینی که فرضاً تو مثلا توی روابط اجتماعی روابط صمیمانه روابط با دوستانشون موفق عمل نمیتونه کنه. این به خاطر اینه که آقا نتونسته یک رابطه خارج از مثلا حالا فضای خونه تو دوران کرونا تجربه کنه، نتونسته مثلا اون همدلی و اون ارتباط برقرار کردن رو بهتر درک کنه. پس لازمه که ما آقا یک فضایی برای بچه‌هاش مهیا کنیم که آقا یک سری روابط خارج از مدرسه هم داشته باشن، یعنی بچه‌ها مثلا خونه همدیگه رفت آمد داشته باشن. من یکی از این بچه های گروه تربیتی هم که مثلا حالا درگیر عزت نفس پایین بود، مثلا من باهاش صحبت میکردم، بعد میخواستم دنبال این بودن چه احساس ناخوشایندی داره اینو اذیت میکنه، میگفت آقای رجایی من مادرم نمیذاره که مثلا با دوستان خارج از مدرسه ارتباط داشته باشم، تا میرم مثلا قبلا همین چند وقت پیش رفتم همین پارک سر کوچه، 10 مرتبه مادر من هی زنگ زد کجایی کی میای. بعد خب بقیه بچه ها میبینن وقتی که من اینجوری هم با من دوست نمیشن. حالا اون نوجوان مثلا 14-15 سالش بود. خب این روابط خارج از مدرسه، این که بچه ها بتونن همدیگر رو خونه خودشون دعوت کنن، خیلی میتونه به صمیمانه شدن رابطهشون کمک کنن. وقتی که بچه ها یکی رو دعوت میکنن، در واقع میخوان اینو بگن که ناکن من از تو خوشم میاد، من تو رو دوست دارم که تو رو دعوت میکنم. این دعوت کردن یه جور تحسینه، دعوت کردن یه جور علاقه مندی ما رو نشون میده. خب پس ما اگر میخوایم فرزندمون لنز دوربین نه خب خراب شد لنز دوربین درستش میکنید؟ ببخشید لنز دوربین خب درسته، خوبه، مرسی. پس ما اگر میخوایم حالا بچه ها رابطه صمیمانه شون بهتر بشه، لازمی که آقا فضایی براشون فراهم کنیم که آقا بتونن عرضم به حضورتون رابطه خارج از منزل هم داشته باشن. حالا میتونه در چارچوب باشه، میتونه با نظارت باشه، میتونه فضایی باشه که الان اون حس ناامنی هم به شما ایجاد نکنه، از طرف اینجوری باشه که آقا فرزندتون احساس بتونه تجربه کنه، اون احساس تعلقی که حالا باید به واسطه رابطه با همسالانش داشته باشه. و نکته بعدی این که آقا سعی کنیم به فرزندتون کمک کنیم که آقا دوستان متفاوتی داشته باشه. این دوستان متفاوت خیلی میتونه به بچه‌ها کمک کنه، یعنی این که فقط صرفا دنبال یه دوست داشته باشین، یعنی یک دوست داشته باشین، خیلی چیز خوبی نیست. یعنی شاید نیاز باشه فرزند من دو سه تا دوست صمیمی داشته یا یه دوست صمیمی داشته، چند تا دوست معمولی داشته باشه، که مثلا یکیشون شاید توی ورزش خیلی خوب باشه، یکیشون توی هنر خوب باشه، یکیشون شاید توی ریاضی خوب باشه. خب به واسطه دوستان متفاوت فرزند من چیزای زیاد، چیزای جدید یا متفاوت هم یاد میگیره. یعنی مثلا از اون دوستش که ریاضیش قویه، خب اینو برداشت میکنه که خب لازمه که مثلا شاید من توانایی مثلا حل مسئله رو قوی تر کنم. از دوستی که مثلا موسیقی کار کرده یا هنر بلده، لازمه که مثلا بگه که خب منم لازمه یکم مثلا هنر برم دنبال هنر، یا یک موسیقی یه هنری داشته باش از خودم. یا اگر مثلا دوستش ورزشکاره، تمایل پیدا کنه که مثلا دوستش ورزشکار باشه، یعنی بتونه بقیه توانمندی‌ها یا بقیه استعدادهای خودش به واسطه اون چیزی که از دوستاش می‌بینه بتونه شکوفا کنه، یا بتونه به مرحله ظهور برسونه، بتونه بهتر خودش ارزیابی کنه، بتونه بهتر خودشو مورد ارزم وجودان ارزیابی آشن از خود شناخت بهتری کسب کنه. خب اینا بودن در مورد بحث ارزم به حضورتون، بحث ارتباط برقرار کردن. حالا ما یک بار با هم مرور داشته باشیم. ما گفتیم که آقا یک سری بچه ها بعد رفتار ناراحت کننده رو از خودشون نشون، رفتار ناراحت کننده از خودشون نشون دادن، مثلا اینکه نمایش هیجانی یا احساسات هیجانی مثل گریه کردن نباید داشته باشن، سعی کنن خودشون آروم کنن، سعی کنن به جای بدگویی حل مسئله رو تقویت کنن و مثلا بتونن ابراز وجود داشته باشن، یا بتونن خواسته ها یا نیاز ها یا اون توقعی که دارن رو بتونن با کمال احترام بیان کنن، و وقتی هم که میخوان حالا ابراز وجود کنن، عرضم حضورتون، به لحنشون توجه کنن، دو دل نباشن، تردید نداشته باشن. و مثال های از ابراز وجود براتون زدم، و در مورد این گفتیم که حالا بعضی وقتا ابراز وجود هم جواب نمیده، لازمه که فرزند من عرضم حضورتون فاصله بگیر از اون دوستی که حالا به اصطلاح به خواستش توجه نمی‌کنه. یه رفتار ناراحت کننده ای که در مورد صحبت کردیم، بحث احساس مالکیت صحبت کردیم، گفتیم بعضی از بچه‌ها به خاطر ترس از دست دادن مثلا اون دوستشون، به دوستشون زیادی به اصطلاح میچسبن و اون دوستشون احساس خفگی بهش دست میده، و این باعث میشه که حالا اون دوست بعد از مدتی ازش فاصله بگیره. و گفتیم روابط دوستانه باید مانند توپ بازی باشه، یعنی رفت و برگشتی باشه، و در مورد این صحبت کنیم که حالا لازمه فرزندون جوری رفتار کنه که اگر یه جاهای فرد دوستش مثلا با کسی دیگه دوست میشه، احساس اون احساس حسادت یا خیانت نداشته باشه. یعنی یکی از بهترین روش‌ها اینه که فرزند من وقتی می‌بینه یک دوستش با یک کس دیگه دوست شده، به جای اینکه خط نشون بکشه، به جای اینکه براش ساعت مشخص کنه با اون دوست باشه، سعی کنه دوستش هم دوست بشه، یعنی با دوست دوستش دوست بشه. این باعث میشه که اون رابطه دوستیش ماندگاری بیشتری داشته باشه و دوستش ازش فاصله نگیره. و بعد اومدیم در مورد این صحبت کردیم که بچه ها باید ارتباط برقرار کنن، و اینکه ما چطور میتونیم به فرزندانم کمک کنیم ارتباط برقرار کردن صحبت کنیم. گفتیم مثلا یکیش این که سلام کردن تمرین کنن، در مورد سلام روش های خدمتتون گفتیم، به اصطلاح سلام دوستانه صحبت کردیم. در مورد این صحبت کردیم که آقا به جای تحت تاثیر قرار بدن، روی ارتباط برقرار کردن تمرکز کنن، یعنی بتونن لبخند بزنن، بتونن تحسین کنن، بتونن مثلا علایق مشترکی پیدا کنه، یا مثلا نمیدونم بدون دوستش از چه چیزای خوشش میاد که بتونه حالا اون ارتباطو برقرار کنه. در مورد حالا اینکه بچه‌ها دوست دارن با بعضی از بچه‌های مشهور دوست بشن صحبت کنیم، و در مورد این صحبت کنیم که آقا بهتر بچه‌ها توی زمینه مشترک دوست پیدا کنن، یعنی مثلا حالا فوتبالی یا هنری یا مثلا کتابخون هستن، یه زمینه‌ای که هر دوتاشون به اصطلاح علاقه‌مند بهش هستن دوست پیدا کنن بهتره، چون باعث میشه حالا دوستیشون ماندگارتر باشه. در مورد اینا صحبت کنیم که اگر بچه‌ها میخوان وارد یه جمعی بشن، چجوری وارد اون جمع بشن که بازیشون خراب نشه، چجوری بتونن مثلا تو بازی اونا مشارکت داشته باشن. در مورد دوست بعد و اینکه حالا اون رابطه دوستی ناسالم رو به اصطلاح قطع کنن صحبت کردیم، و کمکشون باید کنیم که از اون رابطه دوستی ناسالم فاصله بگیرن و روی رابطه‌های دوستی جدید سرمایه‌گذاری کنیم. و در مورد اینم صحبت کردیم که آقا روابط دوستی پیدا شدنی نیست، دوست باید ساخت، اینو باید به فرزند منتقل کنیم. و خب حالا در مورد روابط خارج از مدرسه هم صحبت کردیم. اما موضوع دیگه که حالا بعد در موردش صحبت کنیم که خیلی هم مهمه، بحث حفظ و نگهداری دوستان هست. یعنی مثلا عرضم به حضورتون، به غیر از این که حالا بچه‌ها بعد ارتباط برقرار کنن، باید سعی کنن آقا بتونن اون رابطه دوستی رو نگهداری ازش کنن. یعنی صرفا ارتباط برقرار کردن خوب نیست، یعنی ببخشید صرفا نباید ارتباط برقرار کنن، باید روی اون رابطه هم تمرکز داشته که اون رابطه بتونن برای سالهای زیادی حالا حتی بتونن ازش مراقبت کنن. این که حالا ما فقط بیایم به فرزندمون بگیم که آقا تو رابطه دوستی فقط باید مهربون باشه، این خیلی کارساز نیست. بله مهربون بودن که باید باشن، اما به غیر از این که یک تو رابطه دوستی باید مهربون باشن، باید یاد بگیرن که آقا با هر مسئله‌ای که مثلا میخورن یا هر جایی چالش میخورن چجوری میتونن برخورد کنن، چه شیوه برخوردی باید در پیش بگیرن. یعنی فرزند من بدونه که اگر مثلا یه جایی وقتای دوستش ناراحته، یه وقتای مثلا دوستش شاید آزرده خاطره، یا یه وقتای شاید دوستش یه رفتار نامناسب باش داشته باشه، چه شیوهی باید در پیش بگیره. مثلا فرزند اون باید بدونه که آقا رابطه دوستی اینجور نیسته که همیشه مثلا خوب باشه، نه، بعضی وقتا فراز و نشیب داره، بعضی وقتا داره امکان داره من دست دوستم دلخور بشم، بعضی وقتا امکان داره اون از دست من دلخور بشه. اما خیلی مهمه که من بدونم در مقابل این فراز و نشیب‌های دوستی چه به اصطلاح موضع‌گیری باید داشته باشم، چه برخوردی باید داشته باشم. و یعنی بدونم مثلا مثال بزنم، اگر دوستم همچین احساساتی داره من بتونم همدلی باهاش به خرج بدم. یکی از چیزایی که باعث میشه اون رابطه دوستی ماندگار باشه اینه که ما به فرزند و همدلی کردن رو یاد بدیم. حالا ما اگه بخوایم همدلی کردن به فرزند یاد بدیم، باید چی یاد بدیم؟ باید یادش بدیم که آقا بتونه تمرین گوش کردن داشته باشه. یعنی مثلا وقتی که دوستش داره حرف میزنه، بتونه خوب گوش بده که احساس دوستش رو بتونه درک کنه، بفهمه دوستش از چه چیزی ناراحت شده یا چه خواسته ای داره. خب حالا بعضی از بچه‌ها این گوش کردن نمیتونن داشته باشن، یا حتی خود ما والدینم اینو شاید نمیتونیم تحمل داشته، یعنی نمیتونیم خوب حرفای فرزندونه گوش کنیم. اگر ما به عنوان والدینم بخوایم به فرزندون کمک کنیم، باید گوش کردن تمرین کنیم. یعنی وقتی فرزند داره در مورد خودش حرف میزنه، گوش کنیم ببینیم احساس فرزندمون چیه. حالا این تمرین گوش کردن باید تو خونه با فرزندمون داشته باشیم. مثلا بهش بگیم که خب علی جان من 3 دقیقه حرف میزنم، تو سعی کن توی 3 دقیقه تو حرف ما نپری. چون بچه‌ها معمولاً یه چیزی که دارن اینه که عادتی دارن این که مثلا سری تو حرف طرفشون میپرن، بعد این تو حرف طرف پریدن باعث میشه که اصلا نتونه طرف مقابلش درک کنن، طرف مقابلش خوب به اصطلاح احساساتشو بشناسن. یکی از روش اینه که ما خودمون به عنوان والدین واقعا همچی رفتاری فرزند از ما ببینه، یعنی ببینه والدینش به حرفاش خیلی خوب گوش میکنن، تو حرفش نمیپرن، اینو بتونه از ما الگو برداری کنه. حالا یه جاهای ما باهاش تمرین کنیم که اون گوش کردن بتونه برای خودش درونی کنه، که بتونه حالا مثلا اگر جایی به با دوستش به مشکل خورد، بتونه همدلی رو به خرج بده. چون میدونید دوستی همیشه یه رابطه ساده نیست، یه رابطه پیچیده است. یعنی مثلا در این حال که صمیمیت و محبت اونجا مثلا میبینی موج میزنه، در این حال میبینی یه وقتایی هم خشم و عصبانیت موج میزنه. یعنی میبینید که اصلا دوست مثلا فرزند ما میخواه مثلا آقا اون رابطه رو سریع قطع کنه، یه جاهای مثلا احساس ناراحتی میکنه، به خاطر اون احساس ناراحتیش سریع میخواد مثلا پای بزرگتر هم وسط بکشه، چون که احساس ناراحتی داره میخواد اون احساس ناراحتیش سریع از بین بره، به احساس آرامش برسه. بعد میاد مثلا حالا توقع داره که ما دخالت کنیم، توقع داره که ما مثلا حالا عرضم حضورتون وارد بشیم و بهش بگیم که مثلا اون مسئله شو براش حل کنیم. یعنی یه جاهای فرزندان ما به اختلافاتی با دوستشون میخورن، اما لازمه که ما دخالت نکنیم، لازمه که فرزند ما خودش یاد میگیره که آقا این حل اختلافش رو این اختلافش رو چجوری حل و فصل کنه. حالا ما چجوری میتونیم این بهش کمک کنیم؟ اینکه به عنوان یک کوچ یا مربی کنارش باشیم. یعنی وقتی که میاد با ما صحبت میکنه ازش سوال کنیم، راهکار بهش ندیم. جلسات قبل خدمتتون گفتم، حالا تو بحث حالا خود رابطه با خواهر و برادر، یعنی مثلا میاد میگه که مثلا من با دوستم مشکل خوردم، مثلا امروز علی مثلا با علی قرار میگه مثلا شما مثلا سوال کن قضیه چیه، یعنی بدون مسئله چیه. و مثلا گفت مثلا حالا به خاطر این بوده، خب چرا مثلا همچین مسئله افتاد، ریشه مسئله رو بدونیم. یعنی با سوال کردن هی بدونیم مثلا ریشه مسئله چیه. بعد که حالا ریشه مسئله رو دونستین، به فرزند رو کمک کنید که آقا قضیه یا مسئله از دید خودش ببینه. یعنی مثلا خیلی خوب، بعد که مثلا بعد قشنگ مسئله شناسایی شد، خب حالا به نظر راهکار چیه؟ راهکار اینه که منم باش قطع کنم یا منم مثل خودش برخورد کنم. خب بعدش به نظر چی میشه؟ یعنی فرزند من میتونه عواقب رفتارش رو ببینه. هیچی، اونم دوباره مثل من برخورد میکنه. خب بعدش چی میشه به نظرت؟ هیچ، دوستیم قطع میشه. خب تو دوست داری با دوستیت قطع بشه؟ نه. پس میخوای چیکار کنی؟ مثلا فکر میکنی مثلا اون موقع حالا تو همچین رفتاری داشته باشی، دوست چه احساسی داشت؟ عصبانیت. چرا عصبانیت؟ چون خب مثلا شاید خودم عصبانی، یا مثلا اگه اون همچین رفتاری از، یا اگه تو همچین واکنشی نشون بدی، چه احساسی دوست، چه واکنشی دوست نشون میده؟ خب مثلا اونم مثلا فلان کار میکنه، بعد تو چه احساسی به دست میده؟ من عصبانی میشم. بعد نگاه کنید، من به خاطر همین میگم که ما باید در کنار فرزندان و نقش یک کوچ یا مربی رو ایفا کنیم، نه ما دخالت کنیم. یعنی ما کاری که میتونیم کنیم با سوال کردن هی سعی کنیم فرزند و مسئله رو تشخیص بده، عواقب هر کدوم از رفتارهاش رو ببینه، و باز با سوال کردن خودش تشخیص بده که آقا کدوم رفتار یا کدوم راهبرد در پیش بگیره میتونه به حل مسئلهش کمک کنه. این سوال کردن باز میشه فکر کودک من فعال بشه. یعنی فرزند من اگر جاهای دیگه هم به مشکل خورد، خودش میتونه تصمیم گیری کنه. یکی از کارهایی که ما باید کنیم اینه که آقا ما بتونیم اون فضای فکر کردن رو برای فرزند رو مهیا کنیم. وقتی که ما وارد این میشیم که آقا میایم مسئله های بچه ها رو حل میکنیم، یک، باعث میشیم که فرزند خودش فکر نکنه، نتونه مسئله هاشو تشخیص بده، نتونه خودش مسئله هاشو حل کنه. دو، این تصور رو بهش میرسونیم که آقا مثلا تو اینقدر توانمند نیستی که بتونی حل مسئله هاتو خودت حل کنی. در صورتی که اصلا رابطه دوستی یا این حل و اختلاف، این اختلافات بچه ها زمینه اینو فراهم میکنه که بچه های ما قوی تر بشن، بچه های ما از پس مسئله هاشون بر بیان. جاهایی که بچه های ما از پس مسئله هاشون حل مسئله هاشون میتونن خودشون حل کنن، شالوده احساسی خودشون رو بنیان میکنه. یعنی من جاهایی که بچه من میتونه اون مسئله رو حل کنه، احساس توانمندیش بیشتر میشه، شناختش نسبت به خودش بهتر میشه، میفهمه که اگر جای دیگه به مسئله اینجوری خورد چجوری بتونه احساسش مدیریت کنه، چجوری بتونه رفتار مناسبی از خودش نشون بده. حالا ولی ما اگر وارد این، عرضم حضورتون، این اختلافات بشیم و اون اختلافات خودمون حل کنیم، فرزند رو از همچین فضایی محروم میکنیم که بتونه خودش اون فضای رشد رو تجربه کنه. بعد حالا مثلا ما چه کار میتونیم کنیم مثلا اینجور جاها؟ حالا چند تا راهبر خدمتتون میگم. این که یکیش این که وقتی میاد برای شما مثلا حرف میزنن، هدفش کانون توجه قرار بدیم. خب هدف تو چیه؟ الان مثلا مثال بزنم تو این مسئله که خوردی، خب تو میخوای دوستی تو مثلا دور دوستی تو داشته باشی دیگه. این بچه فرزند من میاد مثلا جلوی من شروع میکنه مثلا به بدگویی کردن، شروع میکنه مثلا به اینکه مثلا در مورد اختلافش حرف میزنه. خب من لازمه که اینجا بهش یادآوری کنم که آقا هدف تو چیه؟ هدف تو اینه که با علی میخوای دوستیت ماندگار باشه. درسته؟ پس اگر میخوای با علی دوستیت ماندگار باشه، این رفتاری که در پیش گرفتی آیا میتونه به این هدفت کمک کنه؟ نه. تو هم یه رفتاری مثل خودش داشته باشی، خب به هدف دوستیت که کمک نمیکنه. حالا بعضی وقتا بچه ما میچسبه به یک، فقط به یک احساس. این لنز قطع میشه، چرا اینجوری میشه حالا امروز، ببخشید. خب حالا بعضی وقتا بچه ما همون اول میچسبه فقط به یک مسئله، یعنی فکر میکنه که این لنز رو یکم بیشتر بچرخونید، خوبه، یعنی فکر میکنه که مثلا همین راهبردی که الان تو ذهنش رسیده همین اولین بهترین راه حله. اینجا لازمه که آقا ما مثلا عرضم به حضورتون ازش سوال کنیم، مثلا بتونه جنبه های مختلف اون راهبرد رو ببینه، که بفهمه که بله بتونه به راه حل‌های دیگه هم فکر کنه. چون کلا یادتون باشه دوستان، سوال کردن باعث میشه که آقا فرزند میتونه جنبه‌های دیگه‌ای که حتی ذهنش بهش فکر نمی‌کرده رو فعال کنه. حالا وقتی که مثلا فقط یه راه حل پیشنهاد میده، اونم اینه که مثلا خودش برخورد کنه، شما با سوال کردن میتونید بهش کمک کنید که آقا راه حل‌های دیگه هم در نظر بگیره. حالا راه حل‌های دیگه هم در نظر میگیره، به عواقب هر کدوم از راه حل‌ها فکر کنه. خب بله، من اگر مثلا منم هم همچی رفتاری مثل خودش نشون میدم، باعث میشه چی؟ باعث میشه خب اونم مثلا دوباره رفتار اونم مثل من بشه دیگه. یعنی بعضی وقتا بچه‌ها وقتی که به اختلاف میخورن، با خاطر اون راهبردی که در پیش میگیرن، باعث میشن اون اختلافشون بیشتر هم بشه. یعنی مثلا یه رابطه کوچیک، یک اختلاف کوچیکی بوده، ولی چون به عواقب مثلا اون راهبردش یا رفتارش توجه نکرده، باعث شده که توی چرخه‌ای بیفته، هی دوباره مثلا اون مسئلهشون بزرگتر بشه. مثلا یک ارزم بزرگتون گله برفی که مثلا از بالای کوه میفته، مثلا تبدیل میشه بعد به چی میشه؟ گله بر بهمن میشه. آره مثلا یه گلوله کوچیکی اینقدر چیزی هست، ولی مثلا هی تبدیل میشه به یک، آخرش میبینی به بهمنی شد. مثلا کلا رابطه دوستیشون خراب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا به عواقب رفتارش فکر نکرد. بعد مثلا یه دومینو تیک 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 بعد به یه جای بزرگتری میرسه مثلا. پس لازمه اینجا هم بازم بهش کمک کنیم که عواقب رفتارشو بتونه ببینه. حالا بعضی از بچه‌ها ارزم بزرگتون مثلا میخوان تو رابطه دوستیشون مثلا اثرگذار باشن یا تفاوت ایجاد کنن مثلا. یعنی مثلا چون که مثلا میبینه مثلا تو رابطه نمیتونه تفاوت یعنی یک اثرگذار باشه، یه تفاوت ایجاد کنه، از اون رابطهش میاد بیرون. مثلا میگه من که نمیتونم تو این دوستم مثلا خیلی چی باشم اثرگذار باشم، من حرف من ارزم بزرگ خریدار نداره که من میام بیرون. اینجا لازمه ما به فرزندم کمک کنیم که آقا بتونه روی تفاوت‌های دیگرش مثلا توجه کنه. مثلا شاید دوستش مثلا ورزشکار خیلی خوبیه، بعد این می‌بینه که نمیتونه مثلا دوستش باشه یا مثلا دوستش همچین توانمندی داره، می‌خواد از اون رابطه بیاد بیرون. خب اینجا لازمه که آقا من بهش بگم که خب تو هم مثلا هنر داری دیگه، تو هم اینجا می‌تونی مثلا روی علایق خودت تمرکز داشتی، تو می‌تونی یک اثرگذاری یا تو اون رابطه می‌تونی بیشتر در مورد اون هنر خودت صحبت کنی که حالا اون حسش بتونه بهتر بشه. اما یه نکته دیگه که خیلی مهمه، بحث انتخاب دوست و هویت. ببینید، درست ارتباط برقرار کردن با همسالان خیلی مهمه، اما اینکه فرزندان ما چه دوستی انتخاب کنن خیلی مهمه، چون دوست هویت بچه‌ها رو می‌سازه. حالا شما خودتون شاید دیده باشین یا شاید حتی بعضی از شما اینو بیان کرده باشین که آقا بعضی از دوستان هستن که آقا هویت بچه منو خراب می‌کنن، اصلا بچه من از زمانی که با فلانی دوست شده اصلا از این رو به او رو شده. یعنی مثلا یکی از والدین میگفت که فرزند من از وقتی که اصلا با فلانی ها که میگرده بعد کارهای خیلی خطرناکی انجام میده. یعنی مثلا میگه که علی و محمد از هیچی نمیترسن، بعد منم مثل اونا، منم میخوام مثل اونا باشم. بعد میبینی از روی دیوار میرم بالا، یا مثلا میبینی یه کار خطرناکی از خودشون نشون میدن که اصلا من میترسم. یا مثلا یکی از مادرها میگفت که آقا دختر من دیده مثلا دوستش مثلا یک مهارت خیلی خاصی داره، بعد این خیلی اشتیاق داره که اون مهارت مثلا اون یاد بگیره. حالا اون مهارتش هم مثلا شاید مهارت مثلا خیلی خطرناکی باشه، مثلا یک نمیدونم یک مهارتی یا ارزم وجودتون یک ورزشی یا یه چیزی که اصلا به فرزند من نمیخوره، اما این دوست داره اونو انجام بده. کلا بچه ها دوست دارن با کسانی دوست بشن یا شبیه خودشون، یا دوست دارن مثل اونا شبیه اونا باشن. بعد حالا یه جاهایی میبینن که مثلا یه فردی یه کارهایی که مثلا میکنن اونا دوست دارن مثل اونا باشن، بعد میبینی بعد یه مدتی هویتشون تغییر میدن. یعنی مثلا عرضم حضورتون، خب اینا قبلا مثلا کسانی که مثلا حالا توی بچگی انتخاب میکردن، مثلا شاید به خاطر همسایه بوده یا مثلا به خاطر مثلا اینکه رابطه خانوادگی داشته، اما الان دیگه خودشون دوست دارن دوستاشون انتخاب کنن. بعد کسایی انتخاب میکنن که شاید مثلا دوست دارن شبیه اونا بشن. مثلا یکی از مادرها میگفت که آقا بچه من با چند نفر دوست شده، بعد این دوستاش قلدرن، بعد اینم کلن رفتارش شده خشونت آمیز، یعنی کلن یه رفتاری نشون میده که همش مثلا جلب توجه، مثلا تایید اونا رو بگیرن، هر کاری که اونا میکنن اونا میکنن. مثلا بخصوص تو سن نوجوانی باشه، یعنی من تو سن نوجوانی زیاد دیدم که مثلا بعضی از بچه‌ها که مثلا با کسایی دوست میشن که اونا حالا یک ذره قل دارن، مثلا میرن مثلا اونا رفتار میکنن. یعنی مثلا میبینی تیپشون مثلا میشه تیپ مثلا نمیدونم از این شلوارای آمریکایی مثلا شیشی میپوشن، یا شاید مثلا حتی مثلا یک سلاح سری مثلا تو جیبشون بذارن، چاقوی بذارن مثلا. چرا؟ چون دنبال تایید اونا هستن. یعنی دنبال مثلا اینه که مثلا تایید اونا رو بگیرن. یه مادری میگفت که حالا این بس دوست خیلی مثلا رو هویت بچه ها اثر گذار. مثلا یه مادری میگفت که بچه من چون حالا مثلا عرضم حضورتون یکم به خاطر ترس شدنی که صورت گرفته از سمت دوستاش، یکم رفتارش خشونت آمیزه. یعنی مثلا یعنی گوشه‌گیر، ولی یهو میبینی یه رفتار خشونت آمیز از خودش نشون میده. بعد مثلا یعنی یک رفتار هیجانی از خودش نشون میده، یهو میپره وسط بازی میگه منم میخوام عرضم حضور بازی کنم. بعد این دوستا، بعد اون دوستاش مثلا اینو شروع میکنن مثلا دست انداختن، یا مثلا شروع میکنن مثلا لج اینو درآوردن، چون رفتارش مثلا حالا یکم همراه با خشونت بوده. اینا مثلا میگن که ها مثلا چه کوتی تو پوشیدی، یا مثلا در مورد مثلا مهمونی حرف میزنن که مثلا دیشب اونا دعوت بودن، حالا رابطه مثلا خانوادگی بوده، دیشب اونا دعوت بودن، این مثلا دعوت نبود، بعد تعریف میکنن که دل اونو بسوزونن. یا بعضی جا مثلا دیده میشه که آقا یه کودکی مثلا دوستاش دستش مینازه، همش مثلا مسخرهش میکنن، شده مثلا ازم روزتون دستمایه سرگرمی اونا. یعنی مثلا تو اون کودک اولیه اون به خاطری که مثلا نظر دوستاشو جلب کنه از خودش حاضر کارهای خطرناک انجام بده که مثلا تایید بگیره. اون دومی مثلا به خاطر اون خشونت، به خاطر اون استرابی که داره، توی ارتباط خوب برقرار کردن یه جور ناتوانه و یه جور مثلا حالا شاید مثلا ناتوان و درمانده است. اون سومی که مثلا میذارم عرضم حضورتون مورد مثلا مسخره قرار میگیره، احساس یک فرد بی‌عرضه بهش دست میده. یعنی احساس یه آدم بی‌ارزش دست میده. یعنی خیلی مهمه که فرزند من چه دوستانی انتخاب میکنه. یه دوستی انتخاب میکنه که مثلا اونم کارهای خطرناک جهت میده، یه دوستی مثلا باعث میشه که فرزند من حالا به خاطر اون خشمی که داره مثلا احساس عدم توانمندی کنه که چون نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه. یه بعضی از دوستان باعث میشه که فرزند من اصلا عرضم حضورتون احساس بی‌ارزشی بهش دست میده. یعنی بعد از یه مدتی شما میبینید که فرزندتون هویتش تغییر میده. خیلی انتخاب دوست مهمه، چون انتخاب دوست بعضی جاها باعث میشه که فرزند من هویتش کلا از دست بده. حالا چرا از دست میده؟ دلایل خیلی زیادی داره. حالا ما والدین بعضی وقتا فکر میکنیم که آقا ما مثلا در این رابطه مثلا خیلی درمانده هستیم، ما کاری نمیتونیم کنیم. درست بوده که اینجور نیست. نه، ما اگر مثلا اون ارتباط عاطفی خیلی خوبی با فرزندمون داشته باشیم، بتونیم تشخیص بدیم که پشت این رفتارهای فرزند چه نیازی، چه احساسی هست، بهش میتونیم کمک کنیم. اما قبلش مهمه که ما بفهمیم که چرا بچه اون هویت از دست میده. یکیش به خاطر اینه که آقا اون تعلقی که مثلا به اون گروه خاص داره، اون احساس تعلق رو میتونه تجربه کنه، میاد هویت خودش از بین میبره. یعنی اون هویتی داره رو از به اصطلاح از بین میبره و یه هویت جدیدی برای خودش بازسازی میکنه. یعنی شما مثلا شوکه میشین، خدایا چرا بچه‌م داره مثلا لباسش تغییر میکنه، رفتارش تغییر میکنه؟ چون این آقا میخواد مثل اونا باشه، میخواد احساس تعلق داشته باشه، و به خاطر همین احساس تعلق هویت خودش بازسازی میکنه. بعضی از بچه‌ها کلا یه شخصیت به هم ریخته دارن، نامتعادلن. حالا به خاطر مثلا اون عزت نفس پایینی که دارن مثلا، یا به خاطر حالا بعضی از رفتارهایی که حالا دارن، یا شخصیت خودشون دوست دارن به یه آدمی بچسبن که مثلا عرضم حضورتون یکم مثلا از اونها محکم‌تره، ثبات بیشتری داره. یعنی میبینن یکی که مثلا یکم توی تکه‌های مهارت داره، توی تکه‌های توانمند داره، کلا هویت خودشون از دست میدن و میخوام مثل اون بشن. و در واقع یه جورایی میخوام اون هویت خودشون از بقیه بگیرن. یعنی فکر میکنن این یه راه میانبریه. فکر میکنن اینکه خودشون رو مثل بقیه کنن یا شبیه بقیه کنن یا مثلا اصلا هویتشون رو تغییر بدن مثلا بهشون خیلی کمک میکنن. یعنی مثلا یکی از مادرها میگفت که از بچه های گروه تربیتی ما هم بود، مثلا میگفت آقا این دمدمی مزاجه، امروز که مثلا عرضم به حضورت با پسر عموش میگرده دعواگره، یعنی مثلا میگه پارسال با پسر عموش میگشت، پسر عموش سوار موتور میشد دعواگر بود، مثلا این مثل اونا بود. الان مثلا عرضم حضورتون با پسر مثلا دایش میگرده، پسر دایش مثلا موهاش اینجوری میزنه، لباس اینجوری میشه، این اینجوری شده. میگه این هویت بچه من کلا داره تغییر میکنه. خب یه چیزی که اینجا مهمه اینه که آقا ما وظیفه داریم که آقا از این حس هویت فرزند رو حراست کنیم. هویت باعث میشه که فرزند من عزت نفسش پایدار باشه. اصلا وقتی هویت فرزند من متنزل باشه یا هی هویتش تغییر بده، باعث میشه اصلا عزت نفس قوی هم نداشته باشه. یعنی خودش باور نداره. چون که خودش باور نداره میره از بقیه مثلا ارزم حضورتون هویت چه میگه. مثلا یکی از بچه های گروه تربیتی ما اینجوری بود، آقا من دقیقا به مادرش هم نگفت، گفت آقا نها کنین یه فضایی فراهم کنین که آقا بچه شما بتونه توی خونه افکار و عقایدش مثلا بیان کنه یا بفهمه که آقا افکار و عقایدش برای شما مثلا ارزش دارن، نظراتش برای شما ارزش دارن. خب باباش مثلا رستوران داشت، مثلا گفتیم آقا فضایی فراهم کنین که عرضم به حضورتون مثلا علی هم مثلا اونجا بتون نظر بده. مثلا من دیده بودم مثلا بعد یه مدتی که الان رفتم اونجا رستوران، مثلا این نوجوان به من میگه آه این آبنمایی که میبینی اینجا اینه من گفتم بابا مثلا گذاشته. خب وقتی فرزند من میبینه که مثلا توی خونه حرفش خریدار نداره یا مادر پدرش به حرفش خیلی توجه نمیکنه، بعد چهار نفر توی خیابون یا توی یه جای دیگه به حرفش توجه میکنن، خب هویتش مثل اونا میکنن. پس لازمه که یه جایی ما نظر فرزندونو بپرسیم که آقا علی جان نظرت چیه در مورد این کار مثلا کنی، علی جان نظرت چیه که مثلا حالا همچین روش کنی. یعنی شخصیت بدیم فرزندو، براش ارزش قائل بشیم، این میفهم بله من یک برای خودم هویتی دارم. بعد حالا یه جایی یادو باشه که آقا مثلا از تایید مثلا اهمیت دوستاش مثلا خودداری کنیم. مثلا بعضی وقتا ما میبینیم فرزند تحت تاثیر پسر داییشه، بعد خود به خود خودمون اینو تقویتش میکنیم. یعنی مثلا چی میگی؟ میگی خب آقا محمد اگه اجازه بده مثلا علی آقا این کار میکنه. یعنی مثلا خودمون مثلا میگیم که مثلا اگه زهرا خانم اجازه بده ایشون مثلا لباس جدید میخره. یعنی میگیم که نکن به شوخی، یا به شوخی میگیم، یه بعضی جا حتی شاید جدی میگیم، به کنایه میگیم که تو مثلا هر کاری میکنی به خاطر فلانیه. بعد تایید میکنیم یعنی مثلا اینو. یعنی مثلا میگیم که آقا بله نظر مثلا فلانی رو تو اثرگذاره. بعد فقط یادمون باید باشه بعد جامعه که اگه مثلا فرزندو میاد مثلا در مورد دوستش حرف میزنه، ما اصلا نباید به روی خودمون بیاره. یعنی میگم میگه مثلا محمد اینجوری گفته و فلان گفته، اصلا شما بشنوید، بعد از اون طرف موضوع بحث عوض کنید که اینا باعث نشه که مثلا حالا مثلا چون وقتی ما رد میکنه اون بیشتر به اون دوستش وابسته میشه، بیشتر اون دوست نظرشو دوست داره، نظر دوستشو تایید میکنه. و حالا یه جایی هم که کنایه بهش میگیم که اگه فلانی اجازه بده تو این کارو میکنه، بیشتر اهمیت اون دوستشو تایید میکنه و کمکش کنیم که آقا بتونه علایق خودش رو بشناسه، علایق خودش رو نگهداری کنه، علایق خودش رو توسعه بده. یعنی اگر میبینید که مثلا فرزندتون به یک چیزی علاقه منده، فضایی فراهم کنید که اون علاقهش رو ببره پیگیری کنه، ببره جلو. چون بچه ها بعد یه مدتی هرچی فلانی بگه اونو کار انجام میدن. اگر مثلا پسر براد مثلا پسر دایش مثلا عرضم حضورتون فلان سازو بزنه، ایشون هم میره همون کار رو میکنه. ولی ما باید فضای فراهم کنیم که آقا فرزند علایق خودش رو بشناسه، بتونه هویتش رو برای خودش هویت بسازه، بدونه بله منم یک سری استعدادهایی دارم، یک سری هویتهایی دارم، من همچی علایقی دارم، همچی استعدادهایی دارم، پس باید بیام روی استعدادهای خودم کار کنم. نمیشه که همش هر چی اون بگه مثلا من انجام بدم. خیلی میتونه بهش کمک کنه. و یادم باشه آقا تو خونه یک قلمروی برای فرزند داشته باشیم. آقا بعضی وقتا ما تو خونه برای فرزند قلمروی در نظر نمیگیریم، نه تو اتاق مثلا حریم اتاق شرایط نمیکنیم. مثلا میذارم تو اتاق یه چیز وسیله داره، ما اصلا براش وسیلهشو بدونیم که بهشون بگیم مثلا جابجا میکنیم، وسیلهشو مثلا میندازیم مثلا بیرون. خب آقا بعد فرزند رو احساس کنه توی خونه یک فضایی برای خودش داره، این باعث میشه که آقا بدونه بله برای خودش شخصیت داره، برای خودش ارزش قائل داره. اینجوری دیگه خیلی زود هویتش با تحت تاثیر بقیه قرار نمیگیره یا هویتش از بقیه نمیخواد بگیره. خیلی مهمه که ما توی خونه مثلا ارزم بزرگتون بتونیم یک فضایی برای فرزندون در نظر بگیریم که آقا این حس بهش منتقل بشه که بله من برای خودم اینجا شخصیت دارم. یه نگرانی که خیلی از والدین دارن اینه که آقا آقای نجایی بچه های ما بعد از این مدتی که با بقیه دوست میشه کلن همه چیش عوض میشه. یعنی شاید شما اینه توی نوجوان ها زیاد دیده، مثلا میبینیم بعد یه مدتی که با چند نفر داره میگرده دیگه شبا دیر میاد خونه، ترک موتور میشینه، نمیدونم مدل موهاش رو عوض کرده، نمیدونم داره مثلا اعتیاد مثلا داره مثلا گرایش پیدا کرده مثلا به اعتیاد سیگار میکشه مثلا. یعنی این خیلی نکته مهمیه که بچه های ما مثلا با چه کسانی دوست میشن. بعد یک چیزی هم که حالا مثلا با بعضی مثلا بعد اینکه با اونا دوست میشه اینی که اونا بچه ها رو مثلا مجبور میکنن که مثلا خودشون بشن، حالا مثلا به روش های مختلف تیکه مینازن مثلا بهشون، مثلا مثال میزنن یک رفت یا مثلا میگن که اگر مثلا فلان کار کنی با ما میشیم تو رو میبریم، نه 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 تو نه، یا تو ساعت 8 شب برو خونتون، تو بچه نه نه. بعد بچه ما میخواد مثلا تایید اونا رو بگه، میخواد خودشو به اونا ثابت کنه دیگه، میشه مثل اونا، هویتش تغییر میده. نه 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 بابا تو درس نخون دیگه، این میز جلو میشینی برای بچه درس خونه، تو باید بیای آخر، بیا بریم آخر، ما رو اونایی که مثلا دل و جگر دارن مثلا. بعد میگی هویت بچه من کلا تغییر کرد. این بخاطر ما بهش میگیم فشار همسالان، یعنی بچه رو مجبور میکنه که یه جورایی مثل خودشون باشه. حالا اینجور جاها ما چیکار باید کنیم؟ ببینید دوستان عزیز، اینجور جاها ما باید قاطع برخورد کنیم. یعنی اگر میبینید فرزندتون ارزش‌های خونه رو، قوانین خونه رو داره زیر پا میذاره، شما باید قاطع برخورد کنید. اصلا مجالی بهش ندید که آقا مثلا بتونه دیگه مثلا احساس کنه که مثلا شما یکم تردید داره. اگر مثلا قانون شما اینه توی خونه، همون باید بشه. قانون شما این نیست که مثلا تا دیر وقت مثلا بچه نوجوان مثلا و توی خیابون باشه. حالا جوان فهمونه، ولی نوجوان مثلا آقا نباید تا این دیر وقت توی خونه باشه. بعد مثلا بعد یه مدتی بچه ها اینجوریه که تست میکنن، یعنی مثلا میبینن باباشون مثلا توی قانون چجوریه. بعد مثلا وقتی میبینن باباشون مثلا نه نرمه، بعد مثلا کم کم فلان چیزا مثلا تست میکنن. یعنی مثلا قوانین خونه، ارزش‌های خونه رو هی کم کم تست میکنن. ما اینجا باید حواسمون باشه که آقا باید رو اینا محکم باشیم، ثابت قدم باشیم. یعنی اگر میگیم که نه، تا آخر نه هست. انعطاف پذیری سر جای خودش، ولی سر یه مسائلی شوخی نباید کنیم، چون با هویت بچه ما سر و کار داره. مثلا شما مثلا مثال میزنید میگید که اگر با فلانی نماد دوست بشید، نماد رابطه برقرار کنید، تمام، بس سابقه نمیشه. حالا وقتی ما اینجوری میگیم، مثلا شاید تا مدت ها مثلا با کینه نه، مثلا با یک تنفری، یه رفتارای بدی با ما داشته باشه. یعنی شما تشخیص دادین که آقا اینشون با این دوستش داره میگرده، این دوستش مثلا سیگاری هست مثلا، حالا این شاید مثلا برای بچهای نوجوان خوب باشه، حالا یا مثلا دوستش مثلا داره یه کارهای خطرناکی انجام میده، یه رفتاری نامناسبی داره، اینجا شما باید محکم باشین، باید بتونی مثلا اون رفتارش تحمل کنی. یعنی تا مدت ها مثلا تا یکی دو ماه شاید مثلا باهاتون خوب برخورد نکنه، همش تو خودت باشه، نمیخوام شما همش دور میگی دیکتاتور، مثلا اینجوری با شما برخورد کنه. اینجا باید یکم تحمل نشون، چون این موقتیه. یعنی دقیقاً حواستون باشه این موقتیه و بعد یه مدتی برمیگرده به تنظیمات کارخونه، یعنی برمیگرده به اون خلق خویی که قبلا داشته. حالا ما باید صبرونه ببریم بالا و وقتی هم که برمیگرده به اون خلق خویی گذشته، مثلا اونو ببینیم، تحسینش کنیم، به به اینا آقا محمد که مثلا دیگه به موقع میاد خونه، آفرین، مثلا تشویقش کنیم که به اصطلاح کم کم مثلا به اون حالت قبلی خودش برگرده. پس انتخاب دوست خیلی روی هویت بچه های ما میتونه اثرگذار باشه و شخصیت اونا رو به اصطلاح در آینده شکل بده. حالا میتونیم حالا بعضی جاها که اگر مثلا فشار همسالانشون خیلی زیاد هست، مثلا سعی کنیم یک سری سوالاتی کنیم که فرزند اون بتونه از زاویه دیگه مثلا ببینن. مثلا بعضی وقتا میبینیم که خب خیلی تحت تاثیر بقیه قرار میگیره، بعد بهش میگیم که اینقدری که تو مثلا به فلانی کمک میکنی، آیا مثلا فلانی هم تو ازشون کمک بخوای اونا به تو کمک میکنن؟ آیا مثلا اینکه مثلا تو یه بار بگی که چون بچه‌ها بعضی وقتا دیگه مثلا بعد این مدتی میشن مثلا کلا تو مشت اونا، یعنی هر چی اونا بگن اون انجام میده. بعد بهش میگی که اگر مثلا تو امروز بگی که بریم فلان جا، آیا اونا به حرف تو گوش به حرف تو میکنن؟ یعنی بتونه احساسات یا مثلا جنبه های دیگر رو ببینه، بتونه ببینه که آیا اونا هم به حرف این گوش میکنن، اونا اینقدر براش ارزش قائلن. این میتونه خیلی بهشون کمک کنه. بعضی وقتا لازم نیست موعظه‌شون کنیم، نصیحتشون کنیم، سوال بپرسیم، سوال بپرسیم که بتونه از جنبه های مختلف به اون قضیه نگاه کنه. کنایه هم تا میتونیم بهشون اندازیم، تیکه بهشون اندازیم، یاد خیلی ارزم حضورتون رفتاری نداشته باشه که بخوام با اون کار بگم. توی فضا آروم سوال ازشون کنیم، سوال فکر کلک رو باز میکنه. خب یه چند دقیقه زمان داریم، دوستان میتونن سوالاتشون رو بپرسن که حالا سوالاتشون رو پاسخ بدن. خب دوستان سوالاتو بپرسید، من در خدمتتون هستم. ببخشید پسر من تو دوره همیایی که داریم اگر دو نفر باشن با هم خوبن، ولی پسر عموش باشه به پسر من حسادت میکنه و به نفر سوم میگه که باهاش دوست نباش و زیاد اذیتش میکنه. خب اینجا یه کاری که میتونیم کنیم این که مثلا صمیمیت بینشون رو زیاد کنه. یعنی اگر میبینید حسادت داره، خب این حسادت مثلا ریشه در یه چیزی داره دیگه، حالا حتما از یک چیزی بچه من خوشش میاد که شاید خودش نداره، این حسادت داره میکنه. خب حالا در مقابل حسادت باید چیکار کنی؟ صمیمیت به خرج بدی. چون پسر عمو هم هستن دیگه، اینجوری نیست که مثلا دوست باشه که حالا بگیم مثلا فاصله هستن. میگم صمیمیت یعنی چی؟ یعنی مثلا به پسرتون بگی که این دفعه رفت یه هدیه مثلا برای فلانی بگیره، یا مثلا شما دو نفرشون دعوت کنین بیرون، دو نفرشون دعوت کنین بگین دو تا پسر عمو امروز میخوام مثلا با هم خوش بگذرونن، دو تایی با هم برن کافی شاپ. شاید مثلا خیلی اثرگذار یا حسادت کامل از بمونه، ولی تعدیلش میکنه، کمتر میکنه. اگر حسادت میکنه صمیمیت به خرج بدین. مثلا میذارم یه رابطه که ما یه موضوعی که ما در رابطه با خود انسان ها میگیم، میگه اگر یه وقتی از کسی ارزم حضورتون حسادت میکنین، سری تو دلتون ازش تعریف کنین. یعنی مثلا من فلانی ماشین خریده، من حسادت میکنم، سری میگم خدا بهش بده و ان شاءالله مثلا ماشین بهتری هم بگیره نوش جونش، یا مثلا اینی کسی درآمد داره میکنه، درآمد خوبی داره، ازش تعریف کنین. خب این باعث میشه اون حسادت کمتر بشه. برای بچه‌هام سعی کنیم مثلا وقتی دارن حسادت میکنن، فضای صمیمی رو براشون ایجاد کنیم، فضای دو نفره مثلا، یا محبت، یه کادو، یه هدیه. بچه‌های ناسازگار عزت نفس پایین دارن. کلا بچه‌ها وقتی ناسازگاری دارن، یعنی اینکه از یه چیزی دارن رنج میبرن، یه احساسی دارن، یه نیازی، یه احساسی دارن که احساس ناخوشایندی دارن، یا یک نیازی ازشون برطرف نشده و با این رفتار ناسازگارش میخواد اونو بیان کنه. روش بیان درستی نداره برای اینکه اون نیاز و احساسش بتونه بگه. یعنی اگر مثلا شما بچه توی کودکی، خب گریه میکنه، ما تو زمان کودک مثلا بچه‌ها یکم سنش کمتره، خیلی بهتر بهش توجه میکنه، ولی وقتی بزرگتر میشه توقع داره خودش بفهمه. یعنی فرزند من نمیفهمه خب. و مثلا بچه وقتی گریه میکنه میگیم خب یا مثلا جاش داره، یا مثلا گرسنه هست، یا مثلا خوابش میاد، یکی از نیازاش مثلا برطرف، یکی از نیازاش پاسخ داده نشه، سری میگیم خب بعد یکی از این مثلا سه تا هست. خب وقتی این بچه من داره ناسازگاری بخش میده، دند لنج داره، میگه خوشش نمیاد، یه احساسی داره اذیتش میکنه، یه چیزی در درونش هست. همیشه توی جلسه وبینار استراب میبینم، اگر بعضی از دوستان بودن گفتم که ما بعضی وقتا فقط نوک قله رو میبینیم. نوک قله چیه؟ مثل کوه یخ. کوه یخ یعنی مثلا یک چیزی رفتار، ما فقط رفتار رو میبینیم، ولی اون قله یخ رو مثلا میبینید که مثلا زیر دریا، زیر آب هست، مثلا نیاز یا احساسه، رفتار رو نمیبینیم، نیاز و احساسه. ببینید الان بچه من ناسازگاره، کدوم رفتارش، کدوم نیازش تامین نشده؟ نیاز به احساس تعلق، توجه، نیاز به احساس شایستگی، نیاز به استقلال یا قدرتش تامین نشده، الان احساس میکنه که مورد ظلم قرار گرفته، الان احساس میکنه که برادرش من دوست دارم، مثلا چه احساسی داره؟ دختر من بچه بود، تو جمع بچه ها کتک میخورد، میومد کنار هم شکایت میکرد، بعدش دوباره میرفت تو جمع. خوبه که خب سوالتون متوجه نشدم. دختر من با دخترموش توی یک کلاس هستن و همیشه حتی خونه با هم هستن، توی یک ساختمونیم، ولی توی مدرسه غیر از دخترموش دوست دیگه ای نداره و اگه یه روز نباشه مدرسه نمیره. باید چطور با این موضوع برخورد کنم؟ خب شاید مثلا یکی از دلایلش همین باشه که اصلا نمیتونه با بقیه ارتباط برقرار کنه، یا فکر میکنه که فقط باید یه دوست داشته باشه، یا فقط فکر میکنه احساس صمیمیت با همین ارزم بود تو همین دخترموش میتونه داشته باشه. شما اینجا همون مثالی که چند دقیقه پیش چند تا اسلاید قبل‌تر خدمتتون زدم، بعد بهش کمک کنید که آقا بتونه دوستای متفاوتی هم تجربه کنه. مثلا چجوری میتونید بهش کمک کنید؟ خب توی مدرسه دیگه مثلا با کی میتونی دوست بشی؟ چرا مثلا میگه من با فلانی ولی من میخوام فقط با دخترمون دوست بشم؟ چرا میخوای با دخترمون دوست بشی؟ ببینید چه احساسی پشتشه. ببینید ترس از طرد شدن داره، ترس از این داره که شاید بقیه نمیتونن مثلا این قبولش کنن، یا نه اصلا نمیتونه با بقیه قبول با بقیه دوست بشه، مهارت نداره. خیلی مهمه که ریشه‌شو دریابید. اگه ریشه‌شو دریابید خیلی بهتر میتونید بهش کمک کنید. دخترم گریه میکنه، میگه دوستم این کارو کرده، من نکردم، نمیتونه از خودش دفاع کنه. خب یکی بهش بعد یاد بدین که اون هیجانات اون لحظهشو بتونه مدیریت کنه، و دوم با سوالایی که ازش میکنید بهش بفهمونید که مثلا چه رفتاری میاست در پیش بگیره، مثلا مسئله چی بوده، قضیه چی بوده، تو چه رفتاری میاست داشته باشی، آها ابراز وجود درست نیست، آها خواستت نتونستی مطرح کنی، خب اگه خواستت بخوای مطرح کنی به نظر چجوری باید مطرح کنی، آها اگه بخوای از خود دفاع کنی مثلا چجوریه، اگه مثلا خب بعضی وقتا بچه ها مورد آزار اذیت جدی قرار میگیره، خب اینجا لازمه که مثلا حالا به معلم گفته بشه، ولی جوری که مثلا اون دوستش هم کلاسیاش متوجه نشه، یا به بزرگترش بگه، آزار اذیت مثلا حالا شاید جسمی قرار بگیره مثلا. خب میتونید با سوال کردن با کوچ که مسئله رو بشناسید، بعد بتونه از جنبه‌های مختلف فکر کنه و بتونه حالا خودش راهبر در نظر بگیره، عواقب رفتارش یا چه رفتاری در پیش بگیره رو میتونید بهش کمک کنید. بچه 7 سال از کجا میتونه متوجه شه کدوم دوستش خوبه کدوم دوست؟ نیاز به تجربه داره. ببینید بعضی از چیزا هم دیگه نه مثلا اول مثلا ما فکر کنیم که بچه‌مون میتونه تشخیص بده. این انتخاب دوست حالا من شاید مثلا برای بچهای 10 سال 15 سال باشه، ولی بچه 7 ساله بعد یاد بگیرن، ببینید بعد یاد بگیرن که مثلا هر رابطه دوستی چجوری شکل میگیره، تو رابطه دوستی بعد مثلا تو رابطه دوستی امکان داره چه رفتارهایی صورت بگیره، چه برخوردهایی صورت بگیره. حالا جلوتر که مثلا بریم خدمتتون مثلا جلسات آینده در مورد ترس از شکست مثلا صحبت می‌کنیم. خب رابطه دوستی هم یکی از همینه، یعنی بچه‌ها باید یاد بگیرن از آزمون و خطا رابطه دوستی رو یا رابطه دوستی رو بهتر یاد بگیرن. بچه افسانا خب باید تجربه کسب کنه، ولی اول باید یاد بگیره ارتباط برقرار کنه. مثلا بچهای شاید 7 ساله 8 ساله مثلا شاید در طول یک ماه شاید 3-4 تا دوست هم عوض کنید. بعضی از چیزا طبیعی یا بعضی از چیزا اقتضای سن، یعنی مثلا بعضی از مادرها میگن که آقا عرضم حضورتون بچه من همش دوست داره مثلا برادر بزرگترش باشه. خب این یک چیز طبیعیه، مثلا بچهای کوچیکتر دوست دارن از برادر بزرگترشون الگو بگیرن، اقتضای سنشه. اما مثلا به یه سنی رسید یا مثلا به سن نوجوانی رسید و فهمیدی که آقا این حرفی که داره میزنه به خاطر مثلا ارزم وجود کم بوده عزت نفس، اون موقع بعد یه فکر کنیم. ولی بعضی از رفتارا کلا اقتضای سن بچه ها هست. ببخشید اگر حرف زشتم بزنه، ما هم همینجوری ازش بگذاریم، نمیدونم منظورتون کی هست، یعنی اون کودک یا دوستش. خب این دیگه جلسه قبلی وقت نشد یک موضوع بگم، اون جلسه رو ضبط میکنم، یعنی فردا توی سایت در اختیارتون قرار میدیم، یعنی به جلسات اضافهش نکنم، یک جدا ضبط میشه، یعنی ادامه همون جلسه گفته میشه و تو سایت هم فردا در اختیارتون تو سایت براتون گذاشته میشه. دانش آموزی که در خانواده گله میکنه و میگه هیچ کس با من دوست نمیشه چیکار کنیم؟ دانش آموزی که در خانواده گله میکنه میگه هیچ کس با من دوست نمیشه چیکار کنم؟ خدمتتون توضیح دادم دیگه، کل این جلسه در مورد همین بود. چند روزم میگه من باید چیکار کنم؟ خب این خدمتتون گفتم دیگه. سلام، با کسی که قلدری میکنه پس چه کار باید کنه در برابر؟ ببینید یه جاهای بعد یاد میگیره که آقا ابراز وجود از خودش خیلی محکم و قاطع در مقابل کسی که داره قلدری میکنه خواستش رو بیان کنه، همون ابراز وجود. یه جاهایی هم میبینه که نه، مثلا طرف داره قلدری میکنه بعد ازش فاصله بگیره، یعنی یه جاهای ابراز وجود کنه خیلی محکم، چون بعضی از این بچه‌هایی که قلدری میکنن ترسو هن، مثلا بخاطر قلدریشون بخاطر ترسشونه. بعد اگه ببینه کودک خیلی قاطع هست مثلا دیگه کاری به آزار اذیتتون آزار اذیتش صورت نمیگیره، ولی یه جاهایی میبینه که نه ابراز وجود کرده اما بازم داره قلدری میکنه، خب اینجا لازمه که فاصله یا دوری ازش بگیری یا تا حدی مثلا دم دستش نباشه. بعد اگر که میبینی که بازم داره قلدری میکنه یا مورد آزار اذیت قرار میگیره، اینجا لازمه که مثلا حالا با والدینش بیان کنه، جوری هم که مثلا حالا نباشه که مثلا حالا اون فرد قلدر بفهمه که مثلا حالا به والدینش گفته و از فردا هی تو مدرسه به اون میگه بچه ننه بچه ننه. حالا این بحث قلدری رو به تو جلد تو کارگاه آنلاین خود بچه‌ها به خود بچه‌ها توضیح داده میشه. بچه های من هنوز کوچیک این مسئله رو ندارن اما خودم اکثر ادامه میزن نفسی رو دارن، درمان شیه توی روابط با دیگران و غیره در سن 35 سالگی درست شدنیه راه. خب این دوره یک قسمتش برمیگرده به عز نفس کودکان، یک قسمتش هم برمیگرده به عز نفس بزرگ سالان که حالا شما این جلسه رو حالا عز نفس کودکان تا آخر برین متوجه میشین که یک سری از علائم عز نفس پایین خودتون دارین و این شاید بعضی از اینا برمیگرده به کودکی خودتون. و حالا توی قسمت از نفس بزرگ سالان روی از نفس خود شما بیشتر کار میشه، حالا اونجا بیشتر این سوال شما رو توضیح میدم. وقتی تعریف میکنیم حالات مقایسه پیش میاد چون از نفسش پایین. نمیدونم سوالتون رو کامل بی زحمت بپرسین. یا من بزنم زود جوش میاره، حرف رو متوجه نشده، یا کار طرف مقابل سریع واکنش نشون میده، اکثرا تو بحثایی که میکنه با برخوردار چون سریع واکنش نشون میده، اگرم مقصر نباشه چون با سر و صدا حرف میزنه، همیشه هم فکر میکنن این مقصر، بقیه ریلکس کارشون انجام میده این هرس میکنه. خب بحث احساسات دیگه، این که مثلا فرزند من این که اگر احساسات ناخوشایندی به فرزند دست میده باید بتونه تو اون موقعیت احساسات ناخوشایندش رو بتونه بیان کنه. جلسه ارتباط با والدین در مورد بحث احساسات صحبت کردیم و عرضم حضورتون حالا یک وبیناری هفته گذشته داشتیم با موضوع استراب و کنترل خشم کودکان. اون وبینار رو حالا توی سایت برای دوستانی که دوره میراث هستن میذاریم که حالا اگر تو اون جلسه نبودم گوش کنم بهتر بتونن برای حالا اینجور مواقع بدونن چیکار میتونن کنن. بچه‌ای که زیاد گریه میکنن رو چیکار کنیم؟ ریشه یابی کنیم ببینید گریهش به خاطر چیه، بعد راهبر در پیش بگیریم، یعنی بدونیم به خاطر ارزم بودتون این که نمیتونه احساساتش بیان کنه، نمیتونه مثلا ارزم بودتون که کلا اصلا رویش زود رنجه یا نه، مثلا دلایل دیگه میتونه باشه یا استراب بهش دست میده. کلا دوستان عزیز توی رفتار به نیاز و احساس باید بپردازیم و این هم نیاز به ریشه‌یابی داره. اگر میخواین راهبرد در پیش بگیرین به رفتار توجه نکنین، بگین بچه من به خاطر فلان موضوع گریه میکنه، اون فلان موضوع پشتش هم یه نیازی هست. بچه‌ای که اصلا وارد جمع‌های غریبه نمیشه چطور چند سالشه؟ چون بعضی از این رفتارها اقتضای سنه، مثلا بچه‌های کوچیک‌تر مثلا وقتی که وارد یه جمع میشن اضطراب اجتماعی دارن، ولی بعضی از بچه‌های بزرگسال که مثلا حالا وارد یه جمعی نمیتونن بشن، مثلا حالا سنشون یکم بیشتر است، یکیش به خاطر همون بحث عزت نفس پایینه، خود انتقادی منفی که دارن، بحث ارتباط برقرار نمیتونن خوب برقرار کنن هست. با همگروهی مدرسه تعیین کردن که شوخی‌های تهوع‌آور یا بی‌هوا پسگردنی میزنه چیکار باید کرد؟ خب اینم برمیگره همون بحث قلدری زورگویی، میتونین حالا جلسه بعد بگین خود فرزندتون حتما حضور داشته باشه. دخترم دوست داره با یکی از همکلاسش دوست بشه ولی طرف مقابل پیشنهاد دوستیشو رد میکنه، باید چیکار کنه و چطور باهاش دوست بشه؟ با یکی دیگه دوست بشه، خیلی ساده است. بعضی از بچه‌ها دوست ندارن با کسی دیگه دوست بشن، مثلا من الان دوست ندارم با فلانی دوست بشن، بعد بچه من هی بیاد مثلا هی اصرار کنه، خب اونم بیشتر مثلا سوء استفاده میکنه و بیشتر میگه نه، بچه منم بیشتر طرد میشه. اینجا من نباید بهش کمک کنم که با اون دوست بشه، چون شما اون الان مثلا از علایی مثلا توی فرزند من یه نقطه مشترکی پیدا نکنه، ولی فرزند من شاید به دلایل دیگه که تو این جلسه خدمتتون گفتم به اون علاقه من باشه. خب اینجا باید کمک بهش کنی که روی دوستی های دیگه سرمایه گذاری کنه، نه اینکه فقط صرفا به اون بچسبه. این جلسه واقعا خوب بود، ممنون ازتون، خدا قوت. خیلی خوب، ان شاءالله امیدوارم که مطلب براتون مفید واقع شده باشه و بتونید توی بحث مهارت دوستیابی به فرزندانتون کمک کنید و عزت نفس بهتری رو فرزندانتون بتونه تجربه کنن. اگر سوالی یا بازخوردی هم داشتین میتونید به پشتیبان دوره بدین. موفق باشین، خدا نگهدار.